خب اکرمی تو بیتی در هونه ای با فشتی سو سرم اکرمی تو بشد ما ایو ساعت برس بس
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. محل بحث در تعارض ادله شرعیه بود. گفته شد در تعارض ادله شرعیه بحث در دو مقام است: تعارض غیر مستقر، تعارض مستقر. در تعارض غیر مستقر از قانون الجمع و مهما امکن اولا من الطرح، قانون جمع عرفی استفاده می کنیم. بحث در تعیین ملاک و موارد جمع عرفی بود: تخصیص، تخصص، حکومت، ورود. اینها قبلا بیان شد. پنجم، تقدیم ازهر بر ظاهر، یعنی یکی از دو دلیل قرینه شود برای تصرف در دلیل دیگر. یک موردش در جلسه قبل گفته شد، اگر عام می داشتیم و مطلقی در مقابل او، این دلیل عام مثل اکرم العلماء قرینه می شود برای این که تصرف کنیم در دلیل مطلق و مطلق رو حمله بر مقید بکنیم، چون عام در شمول و عمومش اقواست از مطلق در شمول. عام دلالتش بر عموم بالوضع است، مطلق دلالتش بر شمول به مقدمات حکمت است. عام اقوای از مطلق است در شمول. این مورد اول جلسه قبل. مورد دوم می‌فرمایند اذا کان لأحد الدلیلین، اگر برای یکی از این دو دلیل قدر متیقن باشد. توضیح مسئله: اگر دو دلیل ما داشته باشیم با این خصوصیات، هر دو از نظر ظهور لفظی مساوی باشند، اینطور نباشد یکیشون نص باشد یکیشون ظاهر، نه، هر دو از نظر ظهور در یک رتبه باشند. مثلا بگوید اکرم العلماء لا تکرم الفساق، اون امر است این نهی است، هر دو در یک رتبه. دو دلیل داریم با این خصوصیات: یک، هر دو از نظر ظهور متساوی باشند، هر دو به صيغه عموم باشند، دیگه بحث عام و مطلق در کار نیست، به خلاف شماره قبل که عام و مطلق بود. نه، اینجا هر دو به صيغه عامند. اکرم العلماء لا تکرم الفساق. سه، بین این دو دلیل رابطه عام و خاص من وجه باشد. اکرم العلماء لا تکرم الفساق. الان بین عالم و فاسق رابطه عام و خاص من وجه است، یعنی ما سه مصداق داریم: عالم غیر فاسق، فاسق غیر عالم، عالم فاسق. دو نقطه افتراق، یک نقطه اجتماع می شود عام و خاص من وجه. خب دقت فرمودید بین دو دلیل سه خصوصیت بود، هر دو متساویان در ظهور لفظی، و اگر یکیشون اقوا بود از محل این بحث بیرون است. هر دو به صيغه عموماً، چون اگر یکیشون عام بود یکیشون مطلق، میره توی شماره قبلی، از محل این بحث خارج است. هر دو رابطهشون و نسبتشون عام و خاص من وجه است، چون اگر عام و خاص مطلق بود، مثلا اکرم العلماء لا تکرم العالم الفاسق، رابطه عام و خاص مطلق، اون میره تو باب تخصیص. پس بین دو دلیلی که هر دو عامند، هر دو متساوی و ظهورند و رابطهشون نسبتشون عام و خاص من وجه، در موضع افتراق بحثی نیست، یعنی عالم عادل و فاسق جاهل، این خیلی حکمش روشن است، اکرام عدم اکرام. اما در عالم فاسق چه کنیم؟ در عالم فاسق از یک طرف اکرم العلماء میگه یجب الاکرام، لا تکرم الفساق میگه یحرم الاکرام، چه کنیم؟ ایشون میفهمد در این صورت، در این حالت، در این معضل، اگر ما از بیرون بدانیم، اگر ما از بیرون بدانیم که این متکلم گوینده این دو سخن از نظر اعتقادش و نظریش این است که اساساً به عالم فاسق هیچ گونه علاقه ندارد، بلکه نسبت به او بغض دارد، او را ناپسند می‌داند. خب اگر ما این مطلب را از بیرون بدانیم، خودش میشه قرینه. قرینه می‌شود که در عالم فاسق نباید به اکرم العلماء رجوع کنیم، باید به لا تکرم الفساق رجوع کنیم. پس بنابراین این که ما میدانیم متکلم نسبت به عالم فاسق بغض دارد، این قرینه می شود بر این که لا تکرم الفساق مقدم بشود بر اکرم العلماء و در عالم فاسق اکرام بشه ممنوع. پس ما در اینجا یه قدر متیقنی داریم که اون، یعنی یکی از دو دلیل این قدر متیقنی دارد. الان اکرم العلماء می دانیم اگر عالم عادل بود مسلم اکرام دارد، ولی در عالم فاسق چی؟ در عالم فاسق اون که ما می دانیم خارجن که این متکلم بغض به عالم فاسق دارد، نشون می دهد دیگه اکرام مورد نظر او نیست، مطلوب او نیست. اذا کان لأحد الدلیلین، اگر برای یکی از این دو دلیل متعارض قدر متیقنی بود، مع تساویه ما فی ظهور لفظی، اما در ظهور لفظی با هم تساوی دارند، و کونهما به صيغه العموم، هر دو هم به صيغه عامن، عام و مطلقی نیست. مثلا بگوید اکرم العلماء لا تکرم الفساق. خب اکرم العلماء دو مصداق دارد، عالم عادل، عالم فاسق. خب مسلم عالم عادل اکرام دارد، در این شکی نیست، این یقینی است. عالم فاسق چی؟ اون قرینه خارجی که از بیرون عرض کردیم، او میگوید نه دیگه، در عالم فاسق از زیر مجموعه اکرم العلماء آمد بیرون، قدر متیقنش همون عالم عادل است فقط، نه عالم غیر عادل. بعدم بگوید لا تکرم الفساق. فبین الدلیلین عموم و خصوص من وجه، بین این دو دلیل عام و خاص من وجه هست. فیتعارضان فی مجمع العنوانین، در اون محل تجمع دو عنوان یعنی عالم فاسق تعارض دارند، یعنی چه؟ یعنی یجب اکرامه علی الاول، بنابر اکرم العلماء میشه واجب الاکرام، و یحرم علی الثانی، بنابر لا تکرم الفساق میشه حرام الاکرام. ولیکن علمنا من حال المتکلم، لیکن از وضعیت متکلم میدانیم، انهو یبغض العالم الفاسق، میدانیم او نسبت به عالم فاسق بغض دارد. پس بنابراین این نکته رو که از بیرون میدانیم، هو این مسئله قرینتون علا تقدیم عموم نهی علا عموم الامر، قرینه می شود بر این که عموم نهی یعنی لا تکرم الفساق و اون عام بودنش فاسق عالم، فاسق غیر عالم، مقدم شود بر عموم امر، بر اکرم العلماء، عالم عادل، عالم فاسق. در اینجا نهی بر امر مقدم است و عموم نه که لا تکرم الفساق شامل عالم و غیر عالم است، او میاد جلوی عموم امر رو میگیرد و او رو زیق میکند. فیکون مجمع العنوانین، یعنی العالم الفاسق محرم الاکرام. مورد بعد، دوران الامر بین التقیید و الحمل علی الاستحباب. البته این مطلب در باب مطلق و مقید به تفصیل گذشت. اگر متکلم دو فرمان داد، یکیش مطلق یکیش مقید، همین مثال کتاب فرمود اذا افطرت فاعتق رقبتا، این مطلقه، اگر افطار نمودی رقبه رو آزاد کن، حالا مؤمن باشد کافر باشد. دوباره بعد از یه مقطعی بگوید اذا افطرت فاعتق رقبتا مؤمنه، قید ایمان رو اضافه کرد. خب اینجا ما میمانیم که آیا اونی که مطلوب مولاست و اونی که واجب است همون عتق رقبه هست، سواء اون کان مؤمنن او کافرن؟ بله، اون قید مؤمن قید فرد افضل رو نشون داد، مورد استحباب رو نشون داد، ولی عتق غیر مؤمن هم کافیست. آیا این است؟ یا نه، اون قید فاعتق رقبتا مؤمنه، او میاد و مطلق را فاعتق رقبتا را از اطلاق میاندازد، او رو میکنه مقید، بنابراین رقبه کافر اتقش کافی نیست. پس ببینیم خیلی ثمره عملیاتی دارد، در فاعتق رقبتا و فاعتق رقبتا مؤمنه آیا مطلق قرینه می شود بر این که اون مقید را حمله بر استحباب و افضل الافراد بکنیم؟ نتیجتاً اتق رقبه مؤمن و غیر مؤمن هر دو جایز است، بله مؤمن افضل. یا نه، برعکس، مقید قرینه می شود که مطلق از اطلاق بیفتد، اونی که مطلوب مولاست فقط رقبه مؤمنه هست، اتق رقبه کافر مطلوب نیست، کافی نیست. خب اینجا دو احتمال هست، بلکه دو قول هست. بعضی گفتن که ما مطلق رو باید حمله بر مقید بکنیم. چرا؟ چون تقیید فراوان است در استعمالات، در قوانین، در تعابیر شارع. بعضی میگوین یا احتمالی هست که نه، امر فاعتق رقبتا مؤمنه او رو حمله بر استحباب بکنیم، او رو حمله بر افضل الافراد بکنیم، و الا مطلق به اطلاق خودش باقی میماند. اذا قال الشارع اذا افطرت فاعتق رقبتا، رقبه مطلق. ثم ورد بعد مدت اذا افطرت فاعتق رقبتا مؤمنه، که قید خورد. فیدور الامر، امر دوران دارد بین دو چیز، یه پرانتز، حمل المطلق علی المقید، یه پرانتز، او پرانتز دوم، حمل الامر المتعلق بالمقید علی الاستحباب. مطلق را حمل بر مقید کنیم، بگیم از مطلق مطلق اراده نشد، مقید است. یا نه، مطلق به اطلاق خود باقی بماند، اون امری که در رابطه با مقید آمد او را حمله بر استحباب بکنیم. فعتق رقبتا مؤمنه بگیم امر ولو ظهور اولیش وجوب است، لکن در اینجا دلالت بر استحباب دارد. ربما یقدم الاول علی الثانی، گاهی اوقات حمل می شود مطلق بر مقید. چرا؟ لشیوع تقیید، تقیید امریز شایع و پرکاربرد. و ربما یرد جهل عکس، یا برعکس ممکن است دومی یعنی اذا افترت فعتق رقبتن را حمله بر استحباب بکنیم. چرا؟ لشیوع استعمال الاوامر على لسان الشارع فی الاستحباب، زیرا استعمال امر در استحباب شایع است، امر نادری نیست. ایشون میفهمن تفصیل این مطلب در باب مطلق و مقید در اونجا بیان شد که میتونید مراجعه بفرمایید و تفصیل مطلب رو مجدداً ملاحظه کنید. علی حال این مطلب تمام، میفرمان این تقدیم اظهر بر ظاهر مطلبی نیست که ما در آورده باشیم. علاوه بر این که یک امر متعارفی است در تقنین و قانون گذاری، خود شارع مقدس و ائمه اطهار علیهم السلام هم اشاره کردند، فرمودن که کلام ما این چنین نیست که شما یک جمله از ما رو بگیرید و بخواید اون جمله را بر همون معنای اولیه او بدون تأمل بار کنید. نه، جملات ما چه بسا احتمالات متعددی در او برود. یا در تعابیر دیگری دارند، در جملات ما ناسخ و منسوخ، مطلق و مقید، عام و خاص و همچنین در جملات ما بعضی قرینه بر بعض دیگر است. و یدل علی هذا النوع من الجمع طائفة من الروایات، این نوع از جمع یعنی تقدیم اظهر بر ظاهر، برخی از روایات بر او دلالت می کند. مثال: ما روا داوود ابن فرقد قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام، شنیدم امام صادق می فرمود انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا، شما افقه مردمید اما با این قید، اگر معنای کلام ما رو بشناسید. پس این معلوم می شود که این کلام ما، کلام ائمه اطهار، کلام پیامبر نکاتی دارد، ظرافتی دارد، اونها رو باید شناخت تا بشیم افقه الناس. ان الكلمه لتنصرف على وجوه لو شاء انسان لصرف كلامه حيث يشاء، کلمه و تعابیر و اون الفاظ به وجوه مختلفی قابل تبدیل و تبدل است، قابل تمایل است. بنابراین انسان باید بداند که این کلام اشاره به چه نکته‌ای دارد. و هذا الحديث يحث على التحمل والتدبر في الاحاديث المرويه، این حدیث برمی‌انگیزاند انسان را بر اینکه تأمل کند در اون احادیثی که بهش رسید، چون دارد اذا عرفتم معانی کلامنا، معلوم است این نکاتی در این کلام هست، اونها را انسان باید ظرائف رو دقت کند، عبارات رو با هم دیگه تطبیق بدهد. به عبارت دیگر حتی لا یتسرع السامع، حتی لا یتسرع السامع به اتهامها به تعارض به مجرد سما، که این چنین نباشد که شنونده به محض اینکه دو روایت رو دید که ظاهرش با هم ناسازگار است بگه اینا تعارض دارند، تعارضا تساقطا. نه، این چنین نیست. الکلمه لتنصرف علی وجوه، جمله قابلیت بازگشت به معانی مختلفی دارد. اینی که شما مثلا فکر میکنی مطلق است و با اون مقید در تعارض، نه، این قابل توجیه، قابل تأویل است به این که بگیم از این مطلق مقید اراده شد، از اون مقید استحباب اراده شد. بنابراین نباید شخص به صرف شنیدن سماع دو عبارتی که در ظاهر با هم ناسازگارن یتسرع به سرعت این اتهام رو بزند که اینها متعارضند، دون تدبر فی اطرافها، بدون اینکه تدبری کند در اطراف اون کلام. فتلخص نتیجه این چند جلسه بحث ان التنافی غیر المستقر، تنافی غیر مستقر، یرتفع به احد الامور الخمسه، به یکی از این پنج راه تخصیص، تخصص، حکومت، ورود، تقدیم ازهر بر ظاهر مرتفع می شود. التی اشرنا الیها، وجوهی که قبلا به او در این چند جلسه اشاره شد. بقی الکلام فی التناف المستقر و هو الذی نبحث عنه فی الفصل التالی، که بعد بحث اصلی باب تعارض، باب تعادل و تراجی، همین تعارض مستقر است. سوالات بحث امروز: در مثال اکرم العلماء و لا تکرم الفساق چه ویژگی هایی قابل ملاحظه است؟ سه ویژگی بود دیگه، هر دو عام، هر دو متساوی و ظهور و رابطه شون عام و خاص من وجه. و در این مثال عموم امر مقدم است یا عموم نهی؟ چرا؟ سوال بعد: در مثال اذا افترت فاعتق رقبه و اذا افترت فاعتق رقبه مؤمنه، با مراجعه به بحث مطلق و مقید، با مراجعه به بحث مطلق و مقید، نحوه تعارض و راه جمع عرفی آن را بیان نمایید. نحوه تعارض و راه جمع عرفی آن را بیان نمایید. خب نکته آخر، اگر دقت فرمودید گاهی اوقات بین متعارضین رابطه عام و خاص مطلق برقرار بود، اینجا میشد تخصیص. اکرم العلماء لا تکرم العالم الفاسق. گاهی رابطه عام و خاص من وجه، اکرم العلماء لا تکرم الفساق، رابطه چی بود؟ عام و خاص من وجه. اینجا دیگه نمیتونیم بگیم تخصیص اصطلاحی. چرا؟ چون الفساق نسبت به العلماء اخص مطلق نیست، رابطه عام و خاص من وجه هست. از برخی از جهات فساق اعم است، از برخی از جهات علما اعم، لذا اینجا بحث چی میاد؟ تقدیم ازهر بر ظاهر. این نکته عام و خاص مطلق و عام و خاص من وجه، این رو انشاءالله مورد توجه بیشتری باید قرار داد. بحث بعد تعارض مستقر که در پیش مطالعه سیر بحث رو دقت بکنید این است که اولا اگر دو خبر داشتیم، دو دلیل داشتیم، تعارضشون مستقر بود، یعنی با این پنج راه قبل قابل حل نبود. اولا قاعده اولیه چیست؟ آیا تساقط؟ آیا تخییر؟ توقف؟ قاعده ثانویه چیست؟ یعنی با استفاده از روایات و ادله دیگر آیا میرسیم به قاعده تخییر، توقف، تساقط؟ در دو خبر متعارض اگر متساوی رتبه بودند چه باید کرد؟ اگر متساوی رتبه نبودند چه باید کرد؟ ملاک های ترجیح یک خبر بر خبر دیگر چیست؟ اینها بعضی از مباحثی است که انشاءالله از جلسه آینده به بعد بیان خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.